بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه نهم از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از در واقع کارگاه حقوق مدنی دو رو در خدمتتون هستیم. جلسه 14 میشه از حقوق مدنی دو. ما در دو جلسه قبل بحث دومین قسم از اقسام حقوق عینی رو مطرح کردیم که میشد حق انتفاع، و گفتیم حق انتفاع هم نیز یکی از اقسام حقوق عینی است که حقوق عینی هم یکی از اقسام حقوق مالی محسوب میشه، و زیر مجموعه بحث حق انتفاع گفتیم که خب حالا این حق انتفاع چجوری به وجود میاد، که گفتیم یا به واسطه عقد حبس یا به واسطه عقد وقف به وجود میاد. و بعد عرض کردیم خدمتون که عقد حبس خودش 4 مدل هست که توضیحاتش رو دادیم. جلسه قبلی هم شروع کردیم در خصوص شرایط صحت عقد حبس در هر 4 مدلش که قرار هست منعقد بشه، بایستی شرایط صحت که ماده 190 قانون مدنی برای همه عقود گفته لازم و رایع هست، بیایم در عقد حبس هم بررسی بکنیم به صورت اختصاصی. که گفتیم این 4 میشه قصد و رضای طرفین. جلسه قبلی قصد و رضای طرفین که شماره 1 بود رو گفتیم، و یک نکته مهم هم در پایانش گفتیم. گفتیم که عقد حبس از عقود عینی است، یعنی حتما بایستی قبض در اون صورت بگیره که این عقد محقق بشه و قبض شرط صحت اون در واقع محسوب میشه. 3 مورد از شرایط صحت دیگه بحث اهلیت طرفین میشه، موضوع عقد و جهت عقد، که در این جلسه توضیحاتی رو نسبت به اون خواهیم داد. سراغ اهلیت طرفین بریم. عرض کردیم خدمتون که اهلیت عقد حبس، چه میخواد این عقد حبس ما عمرا باشد، چه رقبا باشد، چه مؤبد باشد و چه مطلق و چه سکنایی که یکی از این موارده و قبلا توضیح دادیم، طرفین اون یکی حابسه یا مالک مال و سمت دیگه هم منتفع هستن. حالا این حابس بایستی اهلیت استیفا داشته باشه. اهلیت استیفا رو در مدنی 1، در کارگاه مدنی 1 مبسوط عرض کردم، به صوتهای قبلی مراجعه بکنیم. حابس بایستی اهلیت استیفا داشته باشه. حالا اگر اهلیت استیفا نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی عاقل، بالغ یا رشید نباشه، این فروض پیش میاد. تک تک فروضش رو دقت کنید، ازش ممکنه در آزمون ها تست بیاد و آمده قبلا. اگه عقد حبس به صورت مجانی منعقد شده باشه، گفتیم که عقد حبس هم میتونه به صورت معوض باشه، هم غیر معوض و مجانی. حالا اگه عقد حبس به صورت مجانی منعقد شده باشه و حابس ما، فعلا داریم در خصوص حابس صحبت میکنیم، حابس مجنون یا صغیر غیر ممیز باشه، فرقی نمیکنه، این عقد اساسا باطله. اگه حابس ما سفیه یا صغیر ممیز باشه، باز هم باطله. کجا؟ موقعی که عقد حبس به صورت مجانی منعقد شده باشه. پس اگر عقد حبس به صورت مجانی منعقد شده باشه، چنانچه حابس اهلیت استیفا نداشته باشه، چه میخواد مجنون باشه، چه میخواد صغیر ممیز باشه، چه غیر ممیز، چه صفی، در هر صورت عقد حبس باطل. اما اگه عقد حبس به صورت معوض منعقد شده باشه، اگه حابس ما مجنون یا صغیر غیر ممیز باشه، باز هم باطل، عقد حتما باطل خواهد. اما چنانچه حابس ما سفیه یا صغیر ممیز باشه، فقط در این حالت هست که عقد حبس غیر نافذه. چرا؟ چون یک حبسی منعقد شده به صورت معوض که ضرر و نفع در اون یکسانه. حالا این اصطلاحاتی که دارم به کار میبرم، کسی مدنی یکم منو گوش نده باشه الان متوجه نمیشه، حتما گوش بدید مدنی یکم رو. در ضرر و نفع یکسانه. ما اگر یادتون باشه یه مرور بکنم، گفتیم وقتی که سفیه یا صغیر ممیز عقدی رو منعقد میکنن سه حالت پیش میاد در خصوص وضعیت عقد اونها. یا اینکه اون عقده صرفاً به ضرر اونهاست که میگفتیم باطله، یا صرفاً به نفعشونه که میگفتیم صحیحه اگر خودشون منعقد بکنن، و یا میگفتیم در نفع و ضرر یکسانه. اینجا میگفتیم غیر نافذ نیاز به تنفیذ ولی یا قیم داره. اینجا هم همینطوره، وقتی حبسی به صورت مجانی منعقد شده باشه قطعا وقتی حابس ما سفیه یا صغیر ممیز هم باشه باطله. چرا؟ چون صرفا به ضرر محجور محسوب میشه. اما اگه عقد حبس ما به صورت معوض منعقد شده باشه، حابس ما اگه مجنون و صغیر غیر ممیز باشه که باطل، هیچ. اما اگه سفیه یا صغیر ممیز باشه غیر نافذه، چون در ضرر و نفع یکسانه. این نکته اول. نکته دوم این که منتفع بایستی در زمان عقد موجود باشه. ما برای منتفع اهلیت خاصی رو قلمداد نمی کنیم، یعنی نمیگیم بایستی حتما اهلیت استیفا داشته باشه، اما داریم میگیم منتفع بایستی در زمان عقد موجود باشه یا حمل باشه که بعدن، یعنی نطفه اون بسته شده باشه در زمان عقد، یا اگر هم معدوم هست و حتی حمل هم نیست به تبع موجود باشه. به تبع موجود باشه. دقت کنید تو وصیت ما این رو نداریم. در وصیت زمانی که وصیت منعقد میشه اون شخصی که داره به نفعش وصیت میشه یا باید موجود باشه یا حمل باشه. دیگه برای معدوم ما نمیتونیم عقدی رو منعقد بکنیم. اما جالبه که در عقد حبس منتفعی که داریم به نفع اون عقد حبس رو حالا به هر طریقی منعقد میکنیم هم میتونه زمان عقد موجود باشه، یا آدمی باشه که زنده باشه موجود باشه، یا میتونه هم میتونه حمل باشه، یعنی نطفه اون بسته شده باشه هنوزم به دنیا نیومده، یا حتی میتونه اساسا نطفهش هم بسته نشده باشه موجود اصلا نباشه اما به تبع موجود باشه. حالا توضیح میدم یعنی چی به تبع موجود. ببینید منتفع همونطور که گفتم یا در زمان عقد موجود و زنده است که هیچی، یا در زمان عقد حبس نطفه اون بسته شده حمله و بعدن به دنیا میاد، یعنی یه 7 ماه 8 ماه 9 ماه آینده نهایتاً به دنیا میاد، یا اینکه اساساً موجود نیست معدومه اما به تبع منتفعی که الان موجوده در آینده موجود خواهد شد. به تبع منتفعی که الان موجوده در آینده موجود میشه. مثالمو دقت کنید. مالی رو به نفع حسین که الان زنده است و موجود هست و فرزندای اون نسل در نسل عقد حبس میکنیم، حبس مؤبد میکنیم. مثلا میگه آقا منزلم رو ازش استفاده بکن آقای حسین، الالعبد خودتو نسلن در نسلت از این منزل من استفاده کن و حق داری که از منزل من استفاده کنی، در اون سکونت بکنی، یا خودتو فرزندان نسلن نسل حق دارید از این زمین کشاورزی من استفاده بکنی. اینجا اومده عقد حبس مؤبدی رو برقرار کرده. حالا دقت کنید، حسین الان موجوده ها، اما این حسین همین الانی که داره عقد حبس منعقد میشه هیچ بچه ای نداره، هیچ نوه ای نداره، اینها معدوم محسوب میشن دیگه. خب حالا ما میگیم درسته، نسبت به اونها هم درسته. چرا؟ چون اینجا معدوم به تبع موجود بوده، معدوم به تبع موجود حسین که الان موجود هست، اینها هم به تبع حسین موجود خواهند شد هرچند که الان معدومند و این رو قانون ما پذیرفته. بنابراین دقت کنید، منتفع نیازی نیست اهلیت استیفا داشته باشه، اما در بحث اهلیت تمتعش هم میتونیم نسبت به موجود منعقد بکنیم، هم حمل و هم معدوم، اما معدوم به تبع موجود. تو وصیت اینجوری نیست. این رو من در یک آزمونی دیدم، تست داده بودن برای اینکه بچه ها رو به گمراهی بکشن. این رو همینجا حواستون باشه. ببینید، ایجاد حق انتفاع به نفع شخص موجود و به نفع شخص معدوم به تبع موجود صحیحه، اما تو وصیت به نفع شخص موجود صحیحه، به نفع شخص معدوم به تبع موجود باطله. تو وصیت فقط به نفع شخص موجود و حمل صحیحه، اون هم حملی که زنده به دنیا بیاد، اما در بحث عقد موجد حق انتفاع یا حق حبس یا عقد حبس، در واقع هم میشه به نفع شخص موجود باشه، هم حمل و هم معدومی که به تبع موجود خواهد بود. اینم در خصوص اهلیت طرفین. نکته بعدی در خصوص موضوع عقد حبس هست. عرض کردیم در اوصاف عقد حبس در جلسه قبلی که موضوع حق انتفاع و در واقع عقد حبسی که موجد حق انتفاع هست باید مالی باشه که قابل بقا باشه، و عرض هم کردیم اگر که موضوع عقد ما، عقد حبس ما سکونت در یک منزل یا محلی باشه، به این عقد حبس اصطلاحاً سکنا میگن. به این عقد حبس اصطلاحاً سکنا میگن، که حالا مدلش بستگی داره که کدوم یکی از اون چهار مدل باشه. نکته بعدی، کیفیت انتفاع از مال موضوع حق انتفاع، اینکه چجوری از اون استفاده بکنه، مطابق با قرارداد طرفینه. مثلا اگر زمین کشاورزیش رو داده بهش و گفته که الالعبد در اینجا کشاورزی کن، منتفع حق کشاورزی فقط داره، حق ساخت و ساز و ساخت چند واحد و فروش اونا اینها رو نخواهد داشت قطعا. کیفیتش رو مطابق با قرارداد طرفین. حالا اگر توافقی بین طرفین نباشه، بر اساس عرف خواهد بود که چه جوری منتفع میتونه از این مالی که در حبس او قرار گرفته و حق انتفاعش به او داده شده میتونه استفاده بکنه. این رو عرف تعیین میکنه، ماده 54 قانون مدنی این رو میگه. و چهارمین شرط از شرایط صحت معاملات در عقد موجد حق انتفاع یا همون عقد حبس، بحث جهت عقده. این رو هم انشاءالله تو مدنی 3 کامل توضیح میدیم، فقط اینجا اجمالا بدونید که جهت عقد یعنی انگیزه طرفین از برقراری اون عقد. این انگیزه بایستی مشروع باشه، نه اینکه نامشروع باشه. ببینید، مثلا آقای آمده منزلش رو میگه که به آقای ایکس میده و میگه آقای ایکس، شما حق سکونت در این منزل رو به مدت 1 سال داری، برو داخل این منزل فعلا زندگی بکن. خب انگیزش اینه که این شخص سکونت بکنه، با خانوادش بره داخل این منزل. یه موقع است نه، میگه که آقا حق سکونت در این منزل رو بهت میدم، یا حق استفاده از این منزل رو بهت میدم که در اون پاتوق مشروبات الکلی ایجاد کنی. یعنی انگیزه ای که ایجاد میشه براش که این حق انتفاع رو به دیگری بده، انگیزه برای ایجاد پاتوق مشروبات الکلی. خب قطعا اینجا چون جهت عقد نامشروع هست، مطابق با ماده 190 این عقد باطل هم هست. ببینید، این حق انتفاع یا عقد حبس، نگید الان در کشور ما ممکنه اساسا اتفاق نیفته. من میخوام عملی مثال رو براتون بگم که خیلیاتون شاید براتون اتفاق افتاده این عقد و محقق شده. مثلا فرض بکنید رفتید مسافرتی به یک شهری، بعد شبانه چادرم زدید در پارک اون شهر، در جنگلی جایی، بارون میگیره، بارون شدیدی میگیره، و بعد شما نیاز به اسکان دارید. یکی از همسایه ها میاد میگه آقا امشب رو در منزل من سکونت کنید، یا تا فردا پس فردا که هوا اینجوریه در منزل من سکونت بکنید. اصلا بحثش این نیست که بخواد اجاره بده و اینا، میگه مهمان من باشید، سکونت بکنید. ببینید این میشه حق انتفاع. در واقع داره حق سکون، حق انتفاع از منزلش رو به شما میده به مدت 3-4 روز. اینجا میشه حق عقد حبس رقبا. اینها رو ما بهش میگیم عقد حبس و خیلی هامون داریم منعقد میکنیم و حواسمون نیست. احکامش میشه همین هایی که من خدمتون در این جلسات عرض کردم. خب اما یه بحث دیگر رو هم در این جلسه بگم و انشاءالله ما بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه بعدی. اون هم بحث تکالیف منتفع در استفاده از حق انتفاع. ببینید ما گفتیم که حدود استفادهش چقدره؟ حدود استفاده منتفع از اون مال موضوع انتفاعی بسته به توافق طرفین داره، اگر نبود طبق عرف خواهد. اما حالا این منتفع در استفاده از این حق انتفاعی یه سری تکالیفی هم داره. اولا منتفع باید مثل یک امین دلسوز از مال نگهداری بکنه و سوء استفاده و تعدی و تفرید نکنه. چرا؟ چون ید منتفع امانیست. فکر میکنم در جلسات قبلی که خدمتون عرض کردیم تفاوت ید امانی و ید زمانی رو خدمتون عرض کردیم. توی مدنیه 1 بود در خصوص ید قیم نسبت به اموال مولا علیهش بود که توضیح دادم، گفتم که تفاوت ید امانی با ید زمانی چیست. الان دیگه از توضیح اضافی اجتناب میکنم. ید منتفع نسبت به ما عین مالی که در اختیارش قرار میگیره تا از منافع اون منتفع بشه ید امانی است. یعنی باید مثل یک امین دلسوز از اون نگهداری کنه و تعدی و تفرید نکنه. حالا اگر اینو ماده 48 گفته. حالا اگر تعدی و تفرید کرد چه اتفاقی میفته؟ ضمانت اجراش چیه؟ اینو ماده 52 میگه. میگه آقا اگر منتفع در اون عین مالی که حق انتفاع به او داده شده تعدی و تفرید کرد، باعث میشه که یدش تبدیل بشه به زمانی، از امانی تبدیل بشه به زمانی. ثالثاً نکته سومی که منتفع باید خودش مخارج لازم برای استفاده از حق انتفاعش رو بپردازه. دقت کنید، منتفع باید خودش مخارج لازم برای استفاده از حق انتفاعش رو بپردازه. این رو از مفهوم مخالف ماده 49 میگیریم، مگر اینکه خلافش بین طرفین توافق شده باشه. مثلا برای این که یک شخصی به من گفته یک سال در این منزل سکونت بکن، بعد من در منزلش اومدم سکونت کردم، میخوام از سکونت این محل، از آرامشش استفاده بکنم، خب مجبورم بخاری نصب کنم برای فصل زمستان و الان بایستی نصاب بیاد بخاری نصب کنه، بایستی پول قبض گاز رو بدم که گازم قطع نشه. خب ببینید اینها مخارج لازم برای استفاده از این منزله که خودم راحت باشم. پول قبض آب و برق و اینها بر عهده خود منتفع خواهد بود، نه بر عهده مالک مال، مگر اینکه حالا خلاف این رو توافق کرده باشن. مثلا مالک گفته باشه آقا تو بشین داخل این خونه، پول آب و برق و همه چیت با من، هم از این خونه نگهداری کن، نگهبانی کن، هم همه مخارجت هم با من، هم استفاده کن ازش. اگر در واقع خلاف این موضوع شرط نکرده باشن، منتفع باید خودش مخارج لازم برای استفاده از حق انتفاعش رو بپردازه. نکته بعد این که مخارج لازم برای نگهداری مال موضوع حق انتفاع، این بر عهده مالکه، نه بر عهده منتفع، بر عهده مالک، مگر باز تو این قضیه خلافش شرط شده باشه. مثلا فرض کنید که خونه رو به من داده، گفته یک سال از این خونه استفاده کن، بعد این خونه سقفش داره ریزش میکنه و نیاز به ایزوگام داره. خب این خونه باید حفظ بشه. برای اینکه این خونه بخواد حفظ بشه و نگهداری بشه، بایستی یه هزینه مثلا 5-6 میلیون تومانی بابت ایزوگام سقف این منزل صورت بگیره. این برای نگهداری این منزل هست. حالا درسته که یه شاید بگم استفاده من رو هم بهینه میکنه، اما بیشتر برای نگهداری خود منزل هست. این هزینه ها بر عهده مالک خواهد بود یا حابس خواهد بود، نه منتفع، مگر در این خصوص شرط خلاف شده باشه. حالا یه موقعی هم هست، این هم توضیح بدم، که بین حابس و منتفع اختلاف میشه که این هزینه‌ای که مثلا برای لوله کشی صورت گرفته یا برای تعویض شیرالات و مغزی شیرالات صورت گرفته، این مخارج نگهداری است یا مخارج استفاده از مال؟ کدومه؟ اگه بگیریم استفاده از مال، باید خود منتفع بده. اگه بگیریم هزینه نگهداری مال، باید مالک بده. اختلاف میشه بینشون. اینجا برای اینکه اختلافشون رو حل بکنیم، بستی بریم سراغ عرف، و عرف خواهد گفت که هزینه که صورت گرفته مخارج نگهداری است یا مخارج استفاده. خب برای این جلسه کافیه دو تا مبحث دیگه بیشتر از بحث حق انتفاع یا در واقع عقد حبس موجد حق انتفاع بیشتر نمونده. انشاءالله در جلسه بعدی خدمتتون خواهیم بود. امیدوارم که لذت برده باشین، جلسات رو پیگیری بکنید، کانال بنده رو به دوستانتون معرفی بکنید. انشاءالله این انرژی و این توان کافی رو داشته باشم که تا مدنی 8 به همین منوال در خدمتتون باشم. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.